أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات
على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. محضر مبارك سروران معظم، إن شاء الله إدامه آیات بینات سوره مبارکه نجم رو که در محفل قبل مورد سخن و گفتگو قرار داده بودیم در این بیت محترم تعقیب میکنیم. در نوبت گذشته در مباحث این سوره شریف سخن بدینجا رسید که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اختیار کلی در مجموعه وجود از آن خداوند سبحان است، مالکیت و ملکیت در سراسر هستی و آفرینش از آن حق است، او اختیار آن دارد، قدرت آن دارد که جزا دهد و عقوبت کند. به لحاظ اون که خداوند سبحان مالک تدبیر است، اختیار در دست دیگران نیست. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، چون چنین است او جزا می دهد بدکاران را به کردارشون، قدرت این کار را دارد، سرمایه این کار را دارد، تسلط در این امر را دارد. و یجزی الذین احسنوا بالحسنی، و جزا می دهد و پاداش می دهد اون کسانی که نیکی کردند به سبب اعمال نیکشون، مقابله نیک می بینند. در این مقام وارد شدیم و خدمت آقایان عزیزان گفتیم که این سنت کلی حق است در وجود. پاداش سیئه و زشتی رو خدا به زشتی می دهد و پاداش نیکی را حضرت حق به نیکی عطا می فرماید. و این شیوه رو خداوند از بندگان خیش نیز توقع دارد که خلاصه کار احسان محسنین رو هرگز فراموش نکنند و همیشه در خاطر داشته باشند. وارد این مقوله شدیم که اساسا ما قاعده ای داریم در احادیث و در فقه هم کاربرد دارد به نام قاعده احسان، که مستاقی از این قاعده احسان رو در باب قضات محترم به سمع مبارک رساندیم و اشاره کردیم که خطایی که قاضی می کند در شرع مقدس اسلام از کیسه خود قاضی پرداخت نمی شه خطای اون در قضاوت، بلکه از بیت المال پرداخت می شود. به لحاظ این که قاضی محسن است، احسانی رو به جامعه انجام می دهد و کاری نباید کرد که محسنین نسبت به احسان خودشون خدای ناکرده خوشبین نباشند. مورد دیگری که در باب قاعده احسان داریم در بحث اوصیا و اولیا است. هنگامی که کسی ولی صغار می شود، فرض کنید کسی فوت کرده است و پدری فوت کرده است و الان شرایط به گونه ایست که ولی مثلا قهری ندارند این فرزندان، عمو می آید و ولایت فرزندان برادرش رو به عهده می گیرد، معاملاتی می کند در حق این صغار، نهایت احتیاط لازم را هم عمل می کند، دقت های مناسب را هم دارد از جهت اقتصادی، اما در یه جا خطا می کند و می بینید بخشی از این سرمایه صغار از بین می رود. آیا میشه گریبان این ولی منصوب رو گرفت که آیا تو چرا این معامله را کردی، حال بیا از کیسه خودت خسارت این ایتام رو بده، خسارت این صغار رو بده؟ شر میگد نه، و ما علی المحسنین من سبیل، کاری نکنید که راه محسنین رو ببندید. اگر شما الان آمدید این کسی که خلاصه کار با هزار جور مشکلات زندگی و گرفتاری های اقتصادی و معیشتی خودش و گرفتاری های اجتماعی خودش حاضر شده است، این آقا رشادت کرده است، ولایت فرزندان و برادر فوت شده رو به عهده گرفته است، خوبم عمل کرده است، در یه جایی لغزید و اشتباهی کرد، مباد شما کاری بکنید که این انسان پشیمان بشد. میدانید اگر چنین شد چه خواهد شد در جامعه و چه پیش می آید؟ دیگه کیست که قبول کند ولایت صغار را؟ میگویند آب مجرد اینکه پاد کج بگذاری بران زندگیت باید بر این راه بگذاری، پس نمیگونیم این کار را. خود این یه متاسفانه بستن زمینه خیر است، لذا چنین کاری را نکنید. اینجا قاعده احسان میاد پشتوانه کار میشود. در حق ولی صغار سختگیری در این موارد معمولی است و به جان خواهد بود. یا مثلا مورد دیگری که در قاعده احسان داریم که خلاصه کار به لحاظ خدمات و احسان ها اگر لغزشی هم شده است بخشیده می شود، در باب امانت و امناء اجتماع و جامعه است. اگر کسانی امانتدار خلقند، حالا در این امانتداریشون تمام احتیاط لازم رو کردن، صدها امانت برای مردم نگاه داشتن، به صاحبانش برگرداندن، در یه مورد مصداقی پیش بیاد که خلاصه کار می رود مال، این مال مورد امانت از کف این آقای امین می رود، دقتش هم کرده است اما اشتباهی شد و رفت، آیا اینجا جاییست که می توان جریمه این مال رفته رو گرفت از انسان امین که موقعیت امانت داری در جامعه داره؟ میگن خیر. اینجا جاییست که و ما علل امین الا الیمین، شما فقط بگید این آقای امین قسمی یاد کند که افراد و تفرید نکرده، مشکلی سوء قصدی نداشته است، کفایت میکنه. دیگه جریمه و تاوان از این آقا نمیگیرند. اگر شنیدید گرفتن تاوان در اسلام حرام است، در اینجاست. جایی که یه انسان امینی با تمام وجود امانتداری در مال کرده است، به اصطلاح فقهی نه افراطی دارد نه تفریطی دارد، دقت لازمش کرده است، مال رو در جای خوب گذارد، اما متاسفانه چه بگوییم که از بدبخت روزگار آمد و قضایا برباد رفت. اینجا نمیان از خود امین جریمه بگیرند، به لحاظ اینکه این یه فرد مطرح نیست، صدها و هزاران فرد دیگر این چنینی مطرحند. اگر شما آمدید این سختگیری را کردید، کی فرد امانت دار در جامعه میشود؟ هیچ کس. میگویند اگر خواستی ثواب کنی کباب میشوی. اینها مواردی است که در آن قاعده احسان کارایی دارد و کاربرد دارد. در باب اسخیاء جامعه، اونها که حالت جوانمردی و حالت سخاوت در جامعه دارند، این قاعده جاری است. اونها که نسبت به انسانها نوع دوستی ویژه ای دارند، یه حالت جوانمردی و یه حالت دست باز بودن و بستولیتی دارند نسبت به انسان، خیرشون خلاصه کار فارسی به بندگان خدا فراوان میرسد. اون کسانی که چنین حالتی را دارند در شر نسبت به اینها یک گذشت‌های اعمال می‌شود، حتی ولو مسلمان نباشد. نمونه اون رو در تاریخ پیغمبر مکرم اسلام گاه گفتیم خدمت آیان، هنگامی که عدی ابن حاتم به محضر مبارک پیغمبر رسید، اسلام آورد، اون احترام و اکرامش کردن، بعد یه روزی بهش پیغمبر فرمودن عدی به تو بشارت بدهم، ان الله رفع عن عدی کل عذاب العلیم، خداوند سبحان اون شدت عذاب را از پدر تو برداشته است، لسخاء نفسه، به لحاظ این که سخاوتمند بود در جامعه، به لحاظ این که خیر او به بندگان و خدا می رسید، و حال این که مات مشرکا، با شرک جان داد و مرد. نوع دوستی و انسان دوستی و سخاوت نسبت به بندگان خداوند سبحان گاه موجب رفع شدت و سنگینی عذاب بر انسان و مشرک هم می شود. از این باب این قاعده رو میبینیم در این موارد جاری است. یا زمان دیگری عرض میکردم در مفصل در سوره طه به سمع مبارک عزیزان رسانده بودیم در جریان موسی، وقتی که اون غیبت حضرت موسی شکل میگیرد و اون سامری رند میاد و به لحاظ اون انس ذهنی بنی اسرائیل با گوساله و گوساله پرستی، اجلن جسدن لهو خوار، گوساله ای را علم میکند در حضور بنی اسرائیل، هذا الهکم و اله موسی، اینا رو دعوت میکند به پرستش گوساله. در این شرایط موسی برمیگردد، بنی اسرائیل از آیین موسوی برگشتند، مرتد شدند. جریمه ارتداد در تمام ادیان الهی سنگین است. اینها با این وضعیت، با این پیغمبر، با این نعمت‌ها که دیدن، با اون گذشت از دریا، با اون همه کرامات و اعجاز آیات و نه معجزه، شما از دین برمیگردید؟ حال میدانیم با شما چه بکنیم. جریمه سنگین و خلاصه کار به کشتن یکدیگر کار انجام منتهی میشود. اما در صدر قضیه کیست؟ مجازات چه کسی قرار دارد؟ خود مسبب اصلی سامری است. باید به نظر ما شدیدترین حکم در حق سامری اجرا شود، اما شما در خود نص سری قرآن میبینید که حضرت موسی به سامری میگوید برو کارت نداریم، بالاترین جریمه که در حق تو امضا میکنیم آن است که لامساس، کسی حق تماس با تو ندارد، تو را به یک حبس انفرادی، تو را به یک تبعید انفرادی، فرض کن تو را به جزیره مثلا تنهایی تبعید میکنیم، برو چنین باش. خب این چه بحثیست که در مورد سامری میشه؟ و حالی که در مورد کسانی که سامری اونها رو لغزند چنین حکمی صادر میشود، اونجا ریشه کار رو مطرح میکنند. اوحی الله الی موسی، خداوند به موسی کریم وحی کرد، موسی لا تقتل السامری، دستور اعدام سامری را صادر نکن، انه سخی قومه. سامری اگر 100 تا بدی داشته است، اما این خوبی را داشت که سخاوت در بین بنی اسرائیل داشت. اگر داشت در سرمایه مادی خیش ممسک به خود محور نبود، خیرش به بندگان خدا رسیده بود. از جهت مادی خداوند از عقوبت سامری کم میکند به لحاظ سخاوتی که بندگانش داره. میشه از این جالبتر و زیباتر؟ خب این خیلی بس بود. این قاعده احسان است، در باب قضات جاریست، در باب اوصیا جاریست، در باب اولیاء جاریست، در باب اسخیاء جاریست، در باب امناء جاریست. 50 قاعده احسان دارد میاد و اینطور خلاصه کار تخفیف ایجاد میکند و این مسائل رو پیش می آورد و مطرح می شود. از اون طرف قضیه، اگر کسانی صد احسان شدند و مقابل احسان ایستادند، اینها مورد لعنت قرار گرفتند. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود لعن الله قاطعی طریق الخیر، خدا لعنت کند قطع کنندگان راه خیر را، خدا لعنت کند قطع کنندگان راه خیر را. بعد سوال شد که و ما قاطع او طریق الخیر یا ابن رسول الله، کیان اینا که شما میگید قطع طریق خیر میکنن و ملعونن از نظر شما، مورد لعن قرار گرفتن، منظورتون کیاست؟ چه کسانی هستن که اینا چنین خصوصیتی را دارن؟ فرمودن الرجل یصنع الیه المعروف، انسانی است که فعل خیر در حقش انجام میشه. مشکل داره، میاد گره کارش باز میکنن، کمک میخواد کمکش میکنند، آبرو میخواد براش گرو میگذارند، کمک مادی میخواد بهش میکنند، کمک معنوی میخواد بهش میگیرن، دستش میگیرن کمکش میکنند، اما فیکفر، بعد کفران میکنند، بعد مینشیند همه جا هرچه به دهانش میاد میگوید، اتهام میزند، ناسزا میگوید، ناروا میگوید، حرمت ها را میشکند، ناجوانمردی ها میکند. این تا که کار به اینجا میرسد، بعد اون کسی که فاعل خیر است، اون کسی که این خیر را در حق این مرد انجام داده است، بعد امام فرمودن نتیجه وقتی که این فیکفر، این کفران ورزید، آن میشه که ان الرجل، اون کسی که خیر را کرده بود، لا یصنع الا احد بعدو، دیگه به هیچ کس خوبی نمی کند. میگه اگر خوبی بود همون یه مورد بس بود برای ما، دیگه ما حاضر نیستیم دستمون داغ کردیم پشت دستمون که دیگه خوبی ها بندگان خدا نکنیم. اتق شر من احسنت الی، بترس از شر اون کسی که بهش خوبی کنه. این نتیجهش میشه، نتیجهش بستن راه خیر میشود. امام صادق فرمود لعن الله قاطعی طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسانی که اینطور راه خیر را میبندند. در باب احسان لیجزی الذین، این که خداوند اینجا خلاصه ای کار به این زیبایی و شدت مطرح میکند قضیه را، هم اون طرف را هم این طرف، این ترویج احسان، این که خلاصه در برخورد با محسنین، در باز کردن جاده ها و راه های احسان کوشا باشید، یک کاری نکنید بسته بشه این راه ها و این مسیر ها. میدانید جامعه تو چهار مشکل میشه اگر انسان ها در یه زندگی اجتماعی و مدنی نسبت به یکدیگر احسان و روحیه احسان نداشته باشن، نمیشه زندگی کرد. اگر همه حساب ها به تعبیر ما حساب دو دو تا چهار تا باشه و ماست رو مور از ماست کشیدن باشه، که نمیشه تو این جامعه زندگی کرد. باید شیوه احسان در جامعه معمول باشد در بین بندگان خدا. آنی که افتاده است، آنی که ایستاده است، اگر اینها به هم نگاه نکنن که نمیشه زندگی کرد. جامعه انسانی را خداوند سبحان اینطور قرار داده است که انسان‌ها به یکدیگر بنگرند، انسان‌ها حال هم ببینند، اوضاع هم بدانند، بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم. خلاصه کار به غیر از این نمیشه، و این در صورتی است که راه احسان بسته نشه. ما کاری نکنیم که راه احسان رو ببندیم. لذای زمانی خدمت عزیزان عرض می‌کردم، داریم در روایات که چند مسئله هم که اینها خلاصه کار عقوبتش در همین دنیا سنگین وارد می‌شود، حساب قیامتش بماند به جای خود. من جمله کفران الاحسان اینه که ما کاری کنیم برخلاف قرآن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان رو تبدیل به چیزی دیگری بکنیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسانش کنیم، پاداش احسان را به بدی پاسخ بدهیم. فرمود اگر کسی خوبی به اون بشد در این دنیا به بدی پاسخ بدهد، خدا در همین دنیا زمینش میزند، خدا در همین دنیا افتضاحش میکند. به این پایان کاری است که به سر میآید. به این بحثی است مفصل در جای خود. پس تا اینجا این بحث مطرح شد. در آیه که در بحث قبل مورد سخن و نظر بود، این قاعده رو خداوند سبحان اثبات کرد و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. سعی کنید با محسنین شیوه رفتارتون فرق کند. یعنی اگر از محسنی گاهی لغزشی دیدید، این لغزش رو علم نکنید، احسان نیکوکاران را فراموش نکنید. عذرخواهی میکنم مکرر این شعر را خواندم، اما سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گر زنی صد نوبتش سنگ. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گر زنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفل ایران به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. خدا نکند که کار بونجا بکشد که این مضمون ها رو بگن شعرا برای ما و دلشون اونقدر به درد بیاد که خلاصه کار چنین مطالبی را بازگو کنند. از خدا جوییم توفیق ادب. خداوند سبحان توفیق اون بدهد که ما هم محسن باشیم و هم تأیید کننده محسنین و ترویج کننده احسان ان شاء الله در جامعه باشیم. فرمود و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. تا اینجا بحث گذشته پایان رسید، اما سوی دوم و روی دوم سکه آغاز می شود. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. محسنین چه کسانی هستند نیکوکاران که خداوند چنین می کند؟ و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. انسان محسن و اساسا احسان دو رو دارد. یه طرف احسان این است که انسان نیکویی انجام می دهد، خدمات دارد، آثار خیر و برکات از او صادر می گردد. یعنی یه بعد احسان بعد ایجابی است، اما احسان به اینجا ختم نمی شه و محسن به اینجا تمام نمی شود کارش. بعد دوم احسان بعد سلبی آن است. اگر ما یه احسان کامل بخوایم ببینیم دو رو دارد. یه طرفش اتیان الحسنات است، بعد دومش اجتناب و سیئات است. فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. محسنین اون کسانی هستند که یجتنبون اجتناب میکنند از کبائر الاثم، اسم و گناه کبیره و از فواحش. الا لمم، مگر لمم، حالا لمم رو گاهی انجام میدهند. ان ربک واسع المغفره. آیه نیاز به توضیح و بحث فراوان داره که انشاءالله به مقدار زمان امشب نظر مبارک عزیزان سخن خواهیم گفت. فرمود الذین یجتنبون کبائر الاسم، اونها که اجتناب میکنند از کبائر الاسم. اولا خود کلمه اجتناب، جلب یعنی پهلو، و صاحب بالجنب همسایه پهلو به پهلو را، جنب یعنی پهلو به پهلو. اجتناب این همزهی که میاد قرار میگیرد با به افتعالش میبرد، این همزه سلبه. اجتناب یعنی پهلو را از پهلو عوض کردن، یعنی دیگه اصلا در یه سطح و در یه عرض نبودن، در یه خط نبودن، در یه مسیر نبودن، فاز را عوض کردن به طور کلی. اجتناب این معنا رو داره. میگیم ما از فلان مسئله اجتناب داریم، ما از این مثال اجتناب داریم، به ما این حرف رو نگید. مثلا مسیر ما در این مسیر نیست، وادی ما این وادی نیست. نوعاً در قرآن در مورد گناهان مخصوصا میبینیم هنگامی که بحث گناهان سنگینه بحث اجتناب مطرح میشه. خب اجتناب و این قضیه‌ای که مطرح میشود، خود اجتناب غیر ترک است. گاهی که خداوند میگفت مثلا متقین اون کسانی هستن که یترکون، ترک میکنن، اما نداریم ما در قرآن، اینطور استعمال نمیشه. اما اجتناب یجتنبون به کار برده میشه. چرا؟ چون ترک کردن، شما ممکن است یه گناهی رو ترک کنید اما در این حال میلش در دلتون باشه، خلاصه عشق به این گناه داشته باشید، کشش به این گناه داشته باشید، حالا مصلحت اجتماعیتون مقتضی این کار انجام ندید، موقعیت کاریتون اقتضا میکند، آبروی اجتماعیتون اقتضا میکند، یا خلاصه تهیمانی داریم به لحاظ آن انجام نمیدیم این کار را، اما بدمون نمیاد. حالا اگه میشد زمانی به شرایطی پیش میومد، مثلا خلاصه کار، مثلا ما هم یه سری میذاریم به بعضی از جاها بدمون نمیومد، این میشه ترک. انجام دادیم آن ممکن است هنوز کشش باشد، اما اگر شما گناه نمی کنید، خطا نمی کنید، اشتباه نمی کنید، میل به آن هم ندارید، انگیزه اون رو هم ندارید، هیچ. گاهی اگر در خلوت خودتون فکر کنید، میگید خدایا منو معصیت چه انگیزه‌ای دارم، خدا برای خدا چی کم دارم که من سراغ قانون شکنی تو برم؟ هرگز به قامت خودم نمی‌بینم که در مقابل تو بخواهم بایستم و قانون تو رو زیر پا بگذارم. هیچ تمایلی به این مسئله ندارید. اگر خروار در خروار، کرور کرور حرام خدا را مقابل شما بیریزند، حاضر نیستید انگشتون تر کنید بین حرام بزنید. این میشه اجتناب. اجتناب اون حالتی است که انسان نه تنها ترک گناه میکنه، بلکه اساساً در وجود خودش میل به گناه را خشکانده است، انگیزه گناه گرایی ندارد، اصلاً پا به سوی میدان گناه نمیگذارد. لذا خداوند این تعبیر رو به کار میبرد و لذت کار اینجاست. اگر ما تونستیم چنین روحیه ها بسازیم، مطلب تمام است. ما نه نیاز به نیروی انتظامی داریم، نه نیاز به سازمان چه داریم، نه نیاز به چه داریم. اگر ما بتوانیم افرادی داشته باشیم که اینها نسبت به خطا و عصیان به گناه حالت اجتناب داشته باشند، اینا نیاز به نگهبان ندارن، اینا همیشه هزاران نگهبان بر خودشون میبینند، اینها بالاتر از آن والله من ورائه محیط نگاه میکنن، خدا اینا شاهده بر جمیع اعمال و رفتارشون میبینن، اینها دیگه هم مشکلشون حل میشه. خیلی عالیست اگر این روحیه بتوان در وجود انسانی ایجاد کرد، و این انبیا سعیشون این بوده است که انسانها رو به مقام اجتناب برسانند، که اینها نسبت به گناه روح گناه رو درک کنند، قباحت گناه رو بفهمند، آثار سوء اشتباه و عصیان رو بدانند، چه بعد فردی آن را چه بعد اجتماعی آن را، و اون ملکات فاضله رو بشناسند، فضائل و محاسن رو بدانند، روحیه احسانی پیدا کنند. بعد اونگاه دیگه اینها اصلا دلی که بارها عرض کردم دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند در بتان یغمایی، اینهایی که دیدن اون عکس روح ماه را، اینها دیگه به این برحال تصاویر این چنینی مجازی چی کار دارند؟ اون حالت اجتناب ایجاد می شود و این عجب مبارک حالتی است عزیزان که خداوند مکرر می گوید در قرآن. در سوره مبارکین ان تجتنبونه کبائر ما تنهونه نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما اجتناب کنید کبائر ما تنهونه، گناهانی که شما را از اون بزرگ گناه بزرگانی گناهان بزرگی را که شما را از اون نهی کردیم، نکفر عنکم سیئاتکم، مخلص آقام هست سیئاتون کاری میکنیم ما خودمون، اونش با ما. این به این شیوه تعبیر در قرآن فراوان داریم. حالا برگردیم اینجا با این ذکر کلمه اجتناب، فرمود الذین یجتنبون کبائر الاثم، اونها که اجتناب میکنن میکنن دل و خلاصه و عملشون رو از کبائر الاثم. میبینیم تصریحا خداوند سبحان در قرآن تعبیر به کبائر میکند، کبائر جمع کبیره است. اسم رو هم که بارها در خدمت آیان عزیزان در مدارج جرم و گناه تقسیم بندی کردیم، خود اسم گناه است مانند بقیه گناهان، منتها در خود اسم یه حالت خلاصه کار انحطاط و زمین خوردن و لغزیدن و اینها وجود دارد، اون گناهانی که انسان رو زمین میزند منحط میکند به زیر میکشد شخصیت رو از بین میبرد، از این بود گناه رو اسم میگوید. اما بعد بند برخوردی که با آیه داریم اینه که خدا داره تقسیم میکنه گناهان را به کبائر الاسم، نقطه مقابلش میشه چی؟ صغائر الاسم. پس ما یه گناه کبیره داریم و یه گناه صغیره داریم. خب این خودش بحث هست، اصل وجودش مسلم، قرآن دارد بحث از کبیره میکند، پس نقطه مقابلش هم سعی. حالا میزان کبیره و صغیره چیست؟ معرفی کبیره و صغیره چیست؟ از چه بود؟ چون کبیره بودن و صغیره بودن یه امور نسبیست، ما میگیم این کتاب الان نسبت به اگر یه کتاب جیبی کوچکی باشد میگیم این کبیره است، این کبیره این کتاب نسبت به اون، اما اگر یه کتاب رحلی بزرگی باشد بعد میگیم چه کتاب کوچیکی است در برابر اون. شما یه شعر رو ممکن است عرض به خدمتتون به هر حال قیاس کنید با شعری خیلی بزرگ، بگید این کوچک است، با کوچکترش بگید عجب بزرگ است. خیلی از توانمندی ها و استعداد ها و عقول و اندیشه میگه آه یه کسی است که مثلا تو خانواده خودش وقتی می نشینه این آقا اصلا همه تعظیم دارن میگن فلانی هر فکری دارید بیرید با این مشورت کنید، این آقا خوشفکر فامیل و خیلی محترم و، اما خب این آقا وقتی میره در یه جمع مینشیند که اغور نشستن فرزانگان نشستن، خب این سرش پایین میره زد سوال دارد میپرسن، خب این خیلی خوب است، این هم صاحب استعداد است، صاحب فکر است، خوشفکر، اما وقتی که میاد نه دیگه. نوعا حسنات نسبی هن، سیئات نسبی هن، زیبایی و زشتی بعضی ها خب اونقدر خب زیبایشون در حدیست که پای خودشون مثلا یلی هستن، اما وقتی که پیش زیبارویان قرار میگیرن سرشون پایی میندازن میگن ما کجا و فلانی کجا، خلاصه ای کار سیر تو را لان جمین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است. حکایت این است که این امور نسبی هستند، مطلق نیستند، کبیر بودن و صغیر بودن از امور نسبی هستند. به چه جهت ما رو چه بعدی گناه رو بگیم کبیره و یه گناه رو بگیم صغیره، چه ملاکی داره، با چی به سنجیم؟ یه معیاری دست ما میدید که بگیم هرچی از این بزرگتر از کبیره است، هرچی از این کوچکتر از صغیره است؟ آیا داریم در گناه یه معیار این چنینی یا نه بس چیز دیگری است؟ از یه طرف باز میبینیم در زبان بزرگان در لسان خود معصوم که کل ذنب کبیره، تمام گناه ها کبیرند، کل ذنب کبیره تمام گناه ها کبیره، پس باید معیار چیز دیگری باشد. باید بدانیم ما گناه رو یه مرتبه حساب میکنیم به لحاظ این که گناهه، یعنی خطا را، لغزش را، عصیان را به لحاظ نفس گناه بودن و خطا بودن حساب میکنیم. اگر از این بود حساب کردید هیچ صغیره کبیره نداره، اصلا پرده را بردارید، اصلا بس تقسیم نداریم. اگر به لحاظ قانون شکنی اینه که انسان مقابل خداوند سبحان بیستد و پا بر روی حدود الهی بگذارد. اینم اینطور که عرض کردم در لسان و در ارباب خود معصومین زلات مقدسه محمد و آل محمد تصریح دارد که از بعد قانون شکنی در قبال خداوند سبحان ما صغیر و کبیره نداریم، همه کبیره است. چه فرقی می کند؟ اگر شما روحیه این پیدا کردید که نقض قانون کنید، قانون شکنی بکنید، چه یه وجب چه ده وجب قانون شکستید، حرمتی برای قانونگذار وضع نکردید، چه شما میخواید 100 تومان حرام بخورید، چه شما 100 میلیون حرام بخورید، در خوردن حرام هر دوتون مشترکید، این میشه نقض قانون الهی. نقض قانون خدا اگر شد این دیگه تمام است، کم و زیاد مهم نیست. نه اینکه مهم نیست، این از بعد قانون شکنی مهم نیست. از این زاویه دید اگر بنگرید به قضیه و مسئله، تمام گناهان کبیره است، چون شما با گناه قانون شکنی میکنید، قانون الهی را زیر پا میگذارید و این جرأت رو به خودتون میدید که مقابل آفریدگارتون و پروردگارتون و ولی نعمتتون بیستید و قانونش زیر پا بگذارید. این فرقی نمی کند. اما اونجا که بحث کبیره و صغیره پیش میاد از دو جهت است، از دو زاویه میتوان گناهان را، این که در خود قرآن یا تصریح معصومین و بالاخره به طور کلی در علوم مختلف این بحث مطرح میشه، چه اخلاق چه کلام غیره، از دو زاویه گناه رو میگن کبیره یا صغیره. یک، به لحاظ پایان، یعنی به لحاظ جریمه. ما در جرم اون جرمی را سنگین تر میدانیم که جریمه سنگین تری دارد. اگر یه جرمی است که مثلا 30 سال زندان دارد، 20 سال زندان دارد، معاونت در قتل است، به نوعی که حالا تثبیت نمیشه مثلا اون مباشرت، 20 سال زندان دارد فرض بفرمایید، اما خب یه جرمی هم هست که 6 ماه زندان دارد، یه جرمی هم هست یا حبس تعلیقی این مقدار براش بریده میشه. خب این دو با هم یکی نیستند. این جرم چه جرم کوچکتر در جرم شناسی، اون جرم چه جرم بزرگتر. ما گناه را تقسیم میکنیم به صغیره و کبیره، جرم را تقسیم میکنیم به کوچک و بزرگ به لحاظ جریمه ای که یا خداوند یا عقلا بر آن ترتیب دادن. در شرع هم همینه، اون گناهانی که میبینید خداوند رو اینها بس اعدام مطرح، کشتن مطرح کردن، بکشید، فقط رو بکشید. میبینید خداوند در این گناهانی اصلا داریم که آقا برید از کو پرتش کنید، از کو پرتش کنید، اصلا بگذارید بزنید بر سر کله این سنگ ها را، ببارانید بر سرش. خب اینها شوخی نیست، اینا مشخص میشه اینا خیلی سنگین این گناهان که خداوند با اون رعفتی که دارد و با اون رحمتی که دارد، اما اینجا جایی است که دیگه به تعبیر ما غضب الهی است، قهر خداوند به صحنه آمده است و چنین جرائمی بس شده است، چنین مجازات هایی بس شده است. اما از اون طرف میبینیم بعضی گناهانی است که هم در خود شهر مقدس حالا صدتای تازه الان بزنید خلاصه کار ببینیم چی میشه، صدتای بس است. گاهی میبینید میگن 80 تا بزنید، حالا فجلدو هم 80 جلده 80 در خود سوره مبارکه نور حد قذف. گاهی مثلا مطرح میشه میگن که حالا قاضی محترم خودش نگاهی بکنه تعزیرش بکنه، جنبه تنبیه 50 تا شلاق بخوره، 25 تا شلاق بخوره، بین 25 تا 80 تا که دون حد باشه، مثلا همین حدا بزنن جنبه تنبیه چیزی. خب پس مشخص میشه خود شارعی که اینها رو میگه چیکار کرده، چگالی این گناه این پایینه، اما او گناه رقتش تبدیل به قلزت زیادی داره، خیلی قلیزه این گناه، بذار اون جریمه سنگین هم پاش خوابیده است. پس یک، بدانید عزیزان، معیار کبیره و صغیره به لحاظ جریمه ایست که پای اون مسئله خوابیده است. دوم، معیار دومی که برای صغیره و کبیره وجود دارد اینجاست، درون من و شماست. به طور کلی گناه ایجاد تیرگی میکند، امکان ندارد، امکان ندارد ما یک سر سوزن ارتکاب گناه بکنیم و تیرگی در درون ما گل، متاسفانه ناپاکی در درون ما ایجاد نشه. روح ما لطیف است، به مجرد این که ارتکاب گناه میکنیم لطافت روح رو از دست میدیم، به مجرد گناه اون روشنی زمینی که در درون انسان است متاسفانه اون فطرت پاک را می آلاییم و آلودگی در درونمون میاد. گناه این حالت رو دارد، مکرر حدیث را شنیدید، ازا از نبر رجلو خرج فی قلبهی نکتتون سودا، چقدر زیباست تعبیر. امام صادق فرمود وقتی که انسان گناه می کند در قلبش در روحش یه نقطه سیاه میگذارن، یه مرکب سیاه افتاد و صفحه سفید کاغذ چکار کرد؟ حالا این مرکب سیاه وقتی که افتاد و این زاده زادت، اگر این گناه خطش ادامه پیدا کرد، این مرکب چی میشه؟ هی منتشر میشه، حتی تقلب علا قلبه تمام سفر رو میگیره، دیگه جای سفید تو این کاغذ نداریم. انتاب المحت، اگر به خود اومد برگشت، استغفر الله ربی و تو، چیکار کردیم؟ چی میشه؟ انتاب میشه، مجدد کاغذ سفید میشه. اما اگر زاده زادت حتی تقلب علا قلبه تمام سفر رو میگیره، لا یفله بعد از آلک عبدا، دیگه فلاح و رستگاری نیست. پس خود گناه زادن در وجود انسان تیرگی میاره. حالا کدام گناه را کبیره میگویند؟ اون گناهی که تیرگی بیشتری در وجود انسان ایجاد میکنه، اون گناهی که در وجود انسان تیرگی کمتری ایجاد میکنه اون گناه رو میگن صغیره، اونی که تیرگی بیشتری ایجاد میکنه میشه کبیره. دیشب خدمت آیان عرض کردیم ان الذين ياكلون الربا لا يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماء. هیچ دیگه معیار نمیفهمه، هیچ نمیفهمه. اگر مقابلش فرزندان این ربا دهنده پرپر بشن، ذره ذره بشن، او چی میفهمه؟ میگه یه روز دیر کردی. يتخبطه الشيطان، هیچ نمیفهمه. یعنی اثر گناه در این حد شده در وجود، نه وجدانی مانده است، نه انصافی مانده است، نه انسانیتی مانده است، نه بشریتی مانده است، اصلا هیچی نیست، هرچه هست همان است تمام. اما گاه یک گناهانه که هنوز حیثیت ما رو نگرفته از ما، هنوز اون شخصیت ما هنوز هم جایی برای جوانمردی گذارده است، هنوز هم جایی برای انسانیت گذاشته است، اون گناهان و اون چنانی کبیرند و گناهان این چنینی صغیرند. پس بنابراین اگر به نفس ارتکاب جرم نگاه کنید همه گناه ها کبیرند، اگر به لحاظ جریمه پایانی و به لحاظ اثر درونی بنگرید ما صغیره داریم و کبیره داریم، کمی که در قرآن هم مطرح است و مسلمه است. خب این ضابطه کار. حالا بفرمید کدام گناهان کبیرند در اسلام و کدام گناهان صغیرند؟ آیا آماری داریم یا میتونیم یه ضابطه قطعی بگیم برای شناخت کبیره و صغیره؟ یا آمار بدید که ما بدونیم به هر حال قرآن دارد میگه اگر شما آمدید و ترک کردید کبائر الاسم را، بعد اونگاه فواحش را، الا لمم، حالا لمم طوری نیست اگر انجام شد، اینو معنا میکنم خدمت آیان. خب ما بدانیم کبیره چیست، لمم چیست، که یه مقداری خیالمون راحت‌تر باشه، امشب راحت‌تر بخوابیم، خلاصه کار بدانیم ما مثلا خیلی از کارها کردیم نکردیم. کما اینکه در خیلی از جهات هم این محل ابتلاست، محل ابتلای جامعه است. فرض بفرمایید در باب قضاوت، قاضی باید القاضی و که عادل باشه. در باب شهادت، آقا میخوان بیان به محکمه شهادت بدن، باید عادل باشن. در باب امامت، میخوان آقا امامت کنند، میخوان مردم بایستن پشت سر ایشان، ایشان واسطه بین خدا و خلق باشد، نماز بخواند، مردم به او افتدا کنند. از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. حالا این آقایی که میخواد پشت به خلق کنه، رو به خدا بکنه و واسطه بین خلق و خالق باشد، این با چی باشه؟ میگن آقا در تمام اینها عدالت شرطه. عدالت چیست؟ عدالت قاضی یعنی چه؟ عدالت شاهد یعنی چه؟ عدالت امام جماعت یعنی چه؟ میگن اولین قدمش اینه که این آقا تارک الکبائر باشد، کبیره انجام نده. این اولین شرط عدالت است. اگر هر کدام از این صنف کبیره انجام دادن، دیگه به درد این کار نمیخورن، از عدالت ساقط میشن، عدالت ندارن دیگه. و همچنین خب حالا آیا کار مثلا دیگه تمام اینجا؟ بسای دیگه هم دارن، میگن آیا انجام دادن صغیره لطمه میزنه به شهادت و شهادت؟ ما دیدیم یا آقا دروغ گفته است، ما دیدیم این شهادی که داره به دادگاه، پریروز دیدیم جلو حضور خود ما غیبت میکرد، آیا این غیبت کردن یا دروغ گفتنش ضرر به شهادتش داره؟ میگن نه، ضرر نداره. اتیان صغیره ضرر به عدالت شاهد نمیزند، الا مگر اینکه شغل شده باشه، مگر اینکه اصرار بر صغیره داشته باشد. یعنی اصلا 24 ساعت می نشینه انبان به مردم تهمت می زند، غیبت می کند، دروغ می گد. اگر اصرار دارد بله، و الا نه. این مقدار صغیره انجام دادن لطمه به عدالت شاهد نمی زنه. مثلا فرض بود، البته در باب امامت جماعت مشکل تره، یعنی در امام جماعت خلاصه کم سختر می گیرن کار رو تا شهادت. اینجا میگن این مقداری چون واسطه بین معنویت انسان ها دل ها و خالق است و جدی است، مثلا که بعضی از آقایان مثلا قد اجتناب از امامت داشتن، خیلی همچین به سادگی زود نمی ایستادن مثلا به امامت، یکم میترسید اینجا خدای ما لیاقت این داریم، که بین تو و بندگان تو واسطه باشی و مردم به ما اقتدا کنند، و که میترس از این باب پاره از انسانهای اورع ورع اون عادت تقوای خاص رو داشتن در طول تاریخ بگذاریم و بماند قضایم. خب حالا بنابراین ما میخوایم یک ضابطی برای اینجا بشناسیم یا آمار بدید که نگاه کنیم به شاهد و به امام و به قاضی و خلاصه کار به خودمون ببینیم اگه ترک کردیم خوشحال باشیم و ضابطه چیست. بعضی آمدن در باب کبائر خواستن ضابطه بدن، گفتن آقا ضابطه‌ای که در باب کبائر وجود دارد این است: کل ما اوعد الله علیه النار، هر گناهی که خدا در قرآن وعده جهنم خصوصا خلود در جهنم داده است این میشه کبیره. اگر خداوند فرض بفرمایید در مورد قتل نفس، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قتل نفس جهنم. در باب زنا فرض بفرمایید و من یفعل ذلک یلقى اثاما، کسی که زنا میکند میبیند جهنم را، جای اون جهنم است. یا فرض بفرمایید مثلا حتی در باب ربا، غیر تصریح در باب ربا، لهم عذاب عظیم، عذاب علیم جهنم را خدا میگوید. هر آنچه خدا وعده جهنم داده است در قرآن اینو گفتن کبیره مثلا. خب این ضابطه رو مطرح کردن. البته حالا این که آیا مثلا این ضابطه 100% در همه جا جواب میده یا نمیده، این بحثش به هر حال این ضابطه هست و وجود دارد و گفته شده است. یه ضابطه دیگری رو هم ما خدمت آیان عزیزان مطرح کردیم در جای خودش، زمانی که بحث حالا به نوعی دیگری این قضایا مطرح بود. اونجا اشاره کردم خدمت آیان اگر ما بخوایم از زاویه دید اجتماعی به این قضیه نگاه کنیم، یعنی از مستوای بدتری نگاه کنیم به ماجرا، هر گناهی که بازگشت اون به تصرف در دین، به تصرف در جان، به تصرف در عقل، تضییع سرمایه و مال و عرض و آبرو برمیگرده میشه کبیره. فرض بفرمایید شرک به خداوند سبحان، ان شرک لظلم عظیم. شرک مسیر جامعه را از حق زدودن است، بدعت در دین مسیر جامعه را از خدا جدا کردن است. فرض بفرمایید در باب جان قتل نفس، از این چی بالاتر؟ خودکشی یا دیگر کشی چه فرق میکنه؟ در باب عقل شرب خمر از کبائر است، شراب خوردن از کبائر است، تصحیح هم داریم، حالا حدیث هم میخوانم که معنویت بیشتری در سخن معصوم هم بیابیم و بجویم ان شاء الله استفاده کنیم. شرب خمر فرض بفرمایید. در باب مال سرقت، حالا سرقت رو عرض به خدمتتون پس مثلا در باب قمار مصادیقش مطرح میکنن، جزو کبائر معرفی میکنن، الان میخوانیم در لسان از سامن الحجر صلوات الله علیه. مال در مورد نسب و ارث زنا و گناهانی که با این قضیه سر و کار دارن، اینها جزو ارقام کبائر. پس هر چی برمیگرده به این پنج مسئله ای که به اینها میگن ضروریات خمس، ضروریت ها ضرورات پنجگانه، خدای رحمت کند فقیه بزرگوار زین الدین عاملی شهید اول، ایشان جمال الدین مکه العاملی شهید اول اینو دارن در کتبشون، این بزرگوار دارد که بحث ضروریات خمس رو مطرح میکنه و باز میگرداند کبائر را به اینها، و درست هم هست. حالا تو ایشان به نوعی دارن، ما بحث رو مثلا به شیوه دیگر خدمت آقایان تقسیم بندیش کردیم و بحث کردیم، این وجود داره. اینها رو کبائر میگوین مثلا هست. اون ضابطه ای که هر چرا که خدا بر او وعده جهنم میدهد اینو کبائر میگن. و بعد خب در بعض از موارد پیش اومده ضرورت داشته نیاز بوده که خود معصومین یه آماری هم از کبائر مطرح کردن. من سریع دو مورد فرض میکنم و استفاده بیشتری از لسان دوربار زبانات مقدسه محمد و آل محمد. در حدیث، البته یه حدیثی طولانی، حیف میاد هم حدیث رو بخوانم خدمت آیان و نخونم حیف است، و همون در اینها طولانی است خیلی، حالا تیکیش رو بخوانیم و انشاءالله باز حدیث دیگر مرز میکنم. مرزن بارد عبدالعظیم حسنی، آقای بزرگواری که همه ارادت دارید و خدمت ایشان و در ری و شهر ری به هر حال پرچم برافراشته است و باب در آن پرچم میوزد به حمد الله، نام اون بزرگ برای ما آشناست. انا بی جعفر محمد بن علی رضا اومده از خدمت حضرت جواد الائمه علیه السلام در حدیث از امام سوال میکنند، امام دارن براش مطلب رو بازگو میکنند.
آقا فرمودن دخل عمرو بن عبید البصری، عمرو بن عبید وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام جدمون. فلان ما سلم و جلست تلا هذه الآیه، نشست در حضور امام صادق گفت الذين يجتنبون كبائر الاسم، اونها که اجتناب میکنن از کبائر الاسم و فواحش، آن کبیره چیست؟ خدا مرادش از کبائر در قرآن چیست؟ عمرو بن عبید از عالمان درباری بود، از عالمان دربار بن العباس بود، کسانی بود که یه زمان هارون عجیب بوده، این رندی این خلفای بن العباس خدا میداند، از باب این که میخواست خواه اینا خلیفت و خلیفت خلیفت رسول الله هم دینا جانشین 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 پیغمبر شدن، از این ادعا رو دارن، از هم در بخانه از موسی بن جعفر فرزند رسول خدا رو میخوان ببندن. خواه ما دم خروس بنگریم، نمیدونم ما به چی نگاه کنیم، مردم به چی نگاه کنن، قضاوت کنن، این شیوه رو میخوان اینها عمل کنن، لذا طبعا باید کارایی بکنن که نشان دهنده دینشون. آقا جلسه تشکیل میداد، عمرو بن عبید منبر میکرد با علما، جلسه تفسیر تشکیل میداد، آقا عمرو بن عبید بیا صحبت کنن، عمرو بن عبید میومد در زهد میگفت در تاو، آقا هارون مینشست پای های های گریه میکرد، هارون مینشست های های، وقتی جلسه تمام شد آقا دستش میگرفت به سرش، هارون میگفت کلکم تطلب سیدا کلکم تمشی رویدا غیر عمر ابن عبیدا، همه تون دنبال نامید، دنبال دنیایی، دنبال پولید، فقط ما توی شهر یک عمر ابن عبید داریم که اهل زهد و تقوا و سخنش هم اثر میکنه. های هایم گریه میکرد، چی رو میرسند با این حرفش؟ اولا ما مقیدیم به زهد، به تقوا و فلان، بعد هم غیر عمر ابن عبید دنبال کس دیگه نباشید، یعنی وجود ناظرین و مبارک حضرت موسی بن جعفر با رندی، او کسی که علمش کرده بود عمر ابن عبید بود که خیلی ابراز ارادت بهش میکرد و این قضیه وجود داشت. حالا شخصیت این آقا کی بود و چی بود دیگه بیش از این بنده اطلاع ندارم، نخوندم. این وارد شد بر حضرت صادق علیه السلام، آیه رو تلاوت کرد، ثم امسکه، بعد ایستاد که آقا چه جواب میده. فقال له ابو عبدالله ما امسکه، چی شد دیگه صحبت نکردی؟ فقال احب ان اعرف الكبائر من کتاب الله، آقا من میخوام از قرآن جوابم بدی. گاهی بعضی از دوستان عزیزان هستن مثلا سوالی چی سوال میکنن، زود بدون بالشون خودشون هم تفسیر ماده میذارن، میگم برای ما حدیث نگید از قرآن جواب بدید، حالا خیال میکنن که مثلا این دو با هم مسیرشون فرق میکنه اینا، حالا بماند بحثی نداریم. این آقای بزرگوار یا غیر بزرگوار گفت که خلاصه کار من دوست دارم که از قرآن جواب ما را بدید تا ما کبائر را بشناسیم. فقال یا عمر، از صادق شروع کردن، اکبر الکبائر الشرک بالله، بدان بزرگترین کبائر شرک به خداوند سبحانه است. یقول الله تبارک و تعالی، تو گفتی ما بگیم و سندش از چی بدیم؟ رفرنسش قرآن باشه. بسیار چشم. ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند نمیبخشد شرک به خودش را، و یغفر ما دون ذلک، کمتر از شرک را میبخشد. خب پس بنابراین گناهی که بخشیده نشه از این کبیره بزرگتر داریم؟ از یه طرف ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اما در بین اون جمعی که خدا میبخشد یکی را نمیبخشد، پس مشخص میشه اگر هم بنا باشه کبیره باشد، در عالم بزرگترینش همینه. الله اکبر. الشرک بالله انه من یشرک، بعد امام فرمودن آیه دیگر انه من یشرک بالله، کسی که شرک به خدا آورد، فقط حرم الله علیه الجنه، خدا بهشت را بر او حرام کرده است، بهشت بر مشرک حرام است، و مأواه النار، جایگاه او هم جهنم است، و مال ظالمین من انصار، خدا به انسان ظالم هم نصرت نمیده. و بعده الیأس، فهمیدم بعد از شرک به خدا در ردیف کبائر الیأس من روح الله، عجیب است، اولی شرک به خدا، دومیش یأس از رحمت الهی، یأس از رحمت خدا. امام صادق فهمان است کبائر است، لأن الله عز و جل دلیلش میخوای عمرو بن عبید داری، ولا تعیسو من روح الله انه لا یعیس من روح الله الا القوم الكافرون، جز کفار از رحمت خداوند مایوس نمیشوند. یأس از رحمت الهی در صدر کبائر پس از شرک. ثم الام، اینا خیلی امام اینها رو به ظرافت کنار همینطور تنظیم کردن، حالا من دیگه وقتم گذشت و میموند حدیث یا مثلا همین مقدارش بسنده کنیم، که فرمودن ثم الامن من مکر الله، امن از مکر الهی، یعنی انسان بگه خدا به ما کاری نداره، ما هر کار کردیم یا خدا نعوذ بالله نعوذ بالله یا نمیبیند، یا اگر ببیند خدا با ما خویشاوندی دارد، یا اگر خلاصه خویشاوندی ندارد خلاصه خدا هم خیلی جدی نگفته از عذابش را. اینه که انسان خودش را از قهر خداوند مسئول و مأمون بداند. اون طرف شق اولی بود که انسان از لطف الهی خودش رو بی‌بهره بداند، دوم از قهر و غضب و سطوت الهی انسان خودش رو در امان بداند. هر دو منتهی به هلاکت می شود و نابودی می شود. فرمود ولا یعمل مکر الله الا القوم الخاسرون. دلیل قرآن شو به ما میارن. و منها عقوق الوالدین، از کبائر امام صادق فرمان عقوق الوالدین، ظلم به پدر و مادر در ردیف شرک به خدا، در ردیف امن از مکر الهی و یأس از رحمت الهی. دوست می داشتم که بیشتر بگم خدمت آقایان عزیزان، دیگه وقت گذشت، کفایت می کند انشاءالله. اگر مناسبت بود باز ادامه بحث رو و تقسیم کبائر رو محضر مبارک عزیزان در بحث فردا شب تعقیب خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به حقایق قرآن آشنا بگرداند و توفیق اجتناب و دوری از معاصی و خطیات رو به همه ما کرامت بفرماید. نورانیت ایمان و تروا رو در دلهای ما خود جایگزین بگرداند. صلوات الله بفرماید. خب بسیار خوب، امشب شب اول محفل محضر مبارک عزیزان و شب شب جمعه دیگه امشب رو بله دلها رو روانه کنیم به جای مدینه، کنار آن قبر بزرگواری که صلی الله علیک یا ابا عبدالله و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. جزاء احسان رو باید به احسان داد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر پریشه برس کردم خدمت آقایان عزیزان، محسن مصداق واقعیش در قرآن اگر بنگریم وجود مقدس علی ابن ابی طالب است. اون شخصیتی که تمام وجودش رو حسن گرفته است حسین ابن علی ابن ابی طالب است که وجودش تمام سراسر حسن است. حسن است، خلقش حسن است، فکرش حسن است، اندیشش حسنه، آثار برکات وجودیش حسنه، نفسش حسنه، فرزندانش، اصلا تمام هستی حسین ابن علی معادل با حسن است، ریشه حسن است، ریشه احسان است. حالا دیگه اینجا وقتی انسان میرسد بعد بگن هر جزا آل احسان الا الاحسان، خجالت میکشه دیگه. اینجا از طرح این مطلب اصلا خجالت میکشه که اگر این است پس چطور کان روز در جام شفق گل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، اگر این است پس چطور میشود که خلاصه کار این ظلم کجا روا میشود در حق محسنی چون حسین ابن علی که 40 منزل سر مبارک او بر فراز نیزه از این وادی به اون وادی و زن و حرم و عائله او از این منزل به اون منزل، و حال این که آفتاب صورت این عزیزان رو اون چنان و کسان و ناکسان به چهره مبارک اینها بنگران. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.